6 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران رهسپار مسکو شد. همه پرسی قانون اساسی مصر به پایان رسید. برشت انفجارهای روز چهارشنبه در عراق دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. صبح‌تر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ساعتی پیش دمشق را به مقصد مسکو ترک کرد. بنابر گزارش‌ها آقای ظریف قرار است با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره سوریه و همچنین توافق‌های گذشته ایران و روسیه گفتگو کند. محمد جواد ظریف دیروز در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و چند تن دیگر از مقام‌های آن کشور گفتگو کرده بود. بنابر گزارش‌ها قرار است ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز آقای ظریف را در سفر به مسکو همراهی کند. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود شب گذشته به پایان رسید. این همه پرسی 6 ماه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر از قدرت برگزار شد. اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده بود. قانون اساسی جدید متن اصلاح شده قانون اساسی دوره محمد مرسی است که کمیته 50 نفره به سرپرستی عمرو موسی وزیر خارجه پیشین مصر آن را تدوین کرده است. رشته انفجارهای روز گذشته در استان دیاله عراق و همچنین مناطقی از بغداد روز گذشته دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. انفجار چند خودروی بمبگذاری شده در مناطق مختلف بغداد بیش از 50 کشته بر جای گذاشت و در بعقوبه مرکز استان دیاله نیز خونین ترین انفجار در مراسم خاکسپاری یکی از شبه نظامیان سنی حامی دولت روی داد که حدود 18 نفر را کشت. همزمان درگیری نیروهای امنیتی عراق با شبه نظامیان نزدیک به القاعده در بخش‌هایی از دو شهر رمادی و فلوجه در استان انبار نیز ادامه دارد. باستانشناسان مصر میگویند بقایای جسد مومیایی شده یک فرعون ناشناخته را با بیش از 3200 سال قدمت کشف کردند. این مومیایی به نام سنبکی در استان سوهاگ در 500 کیلومتری جنوب قاهره در جریان کاوش‌های مشترک هیئت‌های باستانشناسی مصر و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا کشف شد. وزارت امور دوران باستان مصر در بیانیه‌ای گفته است که سنبکی در تاریخ مصر تاکنون شناخته شده نبوده، ولی کشف نام او بر روی پلاکی سلطنتی به خط هیروگلیف حاکی است که او یکی از فراعنه بوده است. ارتش لبنان اعلام کرد که یکی دیگر از فرماندهان گروه عبدالله عظام، گروه مرتبط با القاعده را دستگیر کرده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده است که این شخص به نام جمال دفتردار، شهروند لبنانی، صبح چهارشنبه در یورش ماموران امنیتی به روستایی در غرب دره بقا دستگیر شده است. نیروهای امنیتی لبنان 3 هفته پیش اعلام کردند که ماجد فرمانده اصلی این گروه را دستگیر کردند، اما 1 هفته پس از آن اعلام شد که او به علت نارسایی کلیوی در بیمارستان درگذشته است. گروه عبدالله عظام مسئولیت انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته بود، انفجاری که دست کم 23 کشته از جمله رایزن فرهنگی ایران را در بر داشت. و پلیس هند میگوید چند مرد را که مظنون به تجاوز جمعی به یک زن گردشگر دانمارکی هستند بازداشت کرده و در حال بازجویی از آنهاست. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسن نیا که ویژه امور اقتصادی است.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا هستم، میزبان شما در آخرین نماگر دیما که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. در یک ماهی گفتگوی این ماه ناگفته های از تحریم های اقتصادی علیه ایران خواهیم شنید. در تمام سالهایی که اخبار اعمال تحریم ها علیه اقتصاد ایران منتشر شده، نام یک اقتصاددان بوده که در رسانه ها ابعاد تحریم ها را توضیح داده و از آینده آنها سخن گفته است. مهرداد عمادی، اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نامی آشنا برای کسانی است که اخبار تحریم‌ها را دنبال کردند. او در این سالها با عنوان مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را برای مخاطبان رسانه‌های فارسی زبان واکاوی کرده و آثار و نتایج احتمالی این تحریم‌ها را توضیح داده است. این دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس لندن، مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه وارویک لندن گرفته است. آقای عمادی متخصص مدل سازی ریاضی در اقتصاد است. این اقتصاددان مقیم بریتانیا این روزها در گروه مشاوره بتاماتریکس مطالعات و تحقیقاتی را در حوزه شفافیت، درجه نظارت آزاد و عمومی بر قراردادهای خارجی در حوزه تجارت و نقل و انتقال‌های بانکی و همچنین پولشویی سامان می‌دهد. مهرداد عمادی در یک ماه یک گفتگوی این ماه از ناگفته‌های تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سخن گفته است. با هم بشنویم. امروز که توافقنامه ژنو در حال اجرای شدن هست، آیا از نگاه اروپایی ها که شما بیشتر به نگاه اونها آشنایی دارید موفقیت آمیز بوده تحریم ها؟
بله، اگر ما اینو نگاه بکنیم توفیق نسبی داشته، یعنی یک سری اهداف هایی که به صورت گروهی پذیرفته شده بود، این که انگیزه بده برای تغییر رفتار در درون ایران برای مدیران سیاسی این کمک کرد، ولی این تنها ابزار نبود، ولی تحریم ها بسیار در این چارچوب موثر بودن. ولی خب کسانی هم هستن که تحریم‌ها رو در سقف بالاتر می‌خواستن. اونها هیچ وقت به نظر من امکان موفقیت نداشت.
آیا ارتباطی بین اتفاقاتی که در ایران در حوزه سیاست داخلی یا اقتصاد داخلی ایران می‌افتاد ارتباطی داشت با واکنش‌هایی که بیرون در اتحادیه اروپا مشخصاً وجود داشت؟
بله حتما داشت. در این چارچوب مثلا من میتونم بگم که مدت کوتاهی بعد از انتخابات پیشین یک بازارزیابی شد در مورد تحریم‌ها خاطر گفته هایی که آقای احمدی نژاد بلافاصله بعد از انتخاب مجدد گفتن، که در دو سخنرانی خب این بسیار درجه حرارت تنش با قرم رو بالا بود. خب مثلا من میتونم بگم در اون تابستان به واقع بیشتر از 80% سوخت تشدید تحریم های اروپایی به خاطر دو سخنرانی آقای احمدی نژاد
که محتوایی بیرونی داشت یا محتوایی داخلی داشت آقای امادی؟
یکیش اون محتوای داخلی داشت که در غرب بسیار این منفی دیده شد و اونجا سخنرانی بود که ایشون کردن در چهارچوب نامگذاری برای کسانی که ناراضی بودن از انتخاب مجدد ایشون و یک لحن بسیار منفی و توهین‌آمیز داشت که خیلی منفی دیده شد.
همون که مخالفان رو خس و خاشاک نامیدند، همون رو منظورتون هست؟
بله، چون نشون میده که جمهور خودش رو رئیس جمهور تمام کشور نمیدونه و یک مسئله جناحی در ایران رو اومده که اون خب خیلی ضعیف کرد دست ایران. و مورد دومش هم یک سخنرانی ایشان کردن که بسیار باز در خارج، یعنی پیامد خارجیش بسیار منفی بود، و اینکه گفتن که ما هیچ تعهدی نداریم که در هیچ موردی مثلا خواستای جهانی رو، جامعه جهانی رو در نظر بگیریم، و این باز در حقیقت یک عصیان زدگی و یک طغیان نسبت به پروتکل روابط بین‌المللی بود که باز آقای احمدی نژاد متاسفانه اینجا در یک کمپ یک نفره در مقابل خب تمام رهبران لاغر اتحادیه اروپا قرار داد و باز هزینه هایی که ما برای این در ایران دادیم بسیار بسیار بالا بود.
آقای عمادی، اعمال تحریم ها حتی در همون سطح که شما اشاره میکنید، یعنی سطح استفاده دیپلماتیک از تحریم ها، هزینه هایی رو بر کلیت اقتصاد ایران خب حتما داشته که آثارش رو میشد بر زندگی عموم مردم دید. چقدر این آثار و هزینه ها در میان اعضای اتحادیه اروپا مورد توجه قرار می گرفتش؟ از باب بازدارندگی تشدید تحریم ها من میپرسم که چقدر اونها رو به فکر وامی داشت که خب اثر این تحریم بر زندگی مردم عادی هستش که ممکنه مخالف سیاسی یا مخالف برنامه‌های هسته‌ای ایران هم باشن اما دارن هزینه ها رو تحمل میکنن؟
پرسش بسیار جدیه که متاسفانه در ابتدا خیلی کم این پرسش توجه شد بهش. در ابتدا بعد از تشریح تحریم ها و معرفی تحریم های بسیار بسیار محدود کننده اتحادیه اروپا، من میتونم بگم تقریبا توجه به این نبود به دو دلیل. لیکن که کسانی که این تحریم ها رو مدیریت میکردن متاسفانه در اون ابتدا حداقل واقعا به این باور بودن که تحریم ها هدفمند هستن به صورت 100%. کسانی هم بودن که من خودم میتونم جز اینا بذارم، این بود که هدف اصلی اینها رو میشه گذاشت روی مثلا نهادهایی که در ایران در تجارت خارجی شفاف عمل نمی کنن و اونها رو محدود کردن، ولی متاسفانه صدای اون افراد همزمان با اتفاقات و گفتارهایی که در ایران شد که یک اشاره شما اینجا کردیم، اون لابی که خواستار تحریم های شدیدتر بود تقویت کرد. پس از جولای 2011 بود که یک ارزیابی که در یک نشستی که چند تا ارزیابی داده شد اونجا از طرف کارشناسان اقتصادی که در دو بخش نشست انجام شد، یک بخشش در آلمان بود و یک بخشش در لندن بود، یک سری آمارهای در مورد زندگی مردم در ایران اونجا گذاشته شد، هزینه داروها، مواد غذایی. اون یک کمی ما رو از این راهی که مردم رو به کلی انکار کردن بیرون آورد و بعد صحبت‌های بعدی مسائل انسانی و صدماتی که تحریم‌ها به زندگی مردم عادی می‌زنن اونها شروعاً مطرح شدن.
آقای امادی، یکی از پیامدهای تحریم اقتصادی ایران به وجود آمدن پدیده‌هایی مثل آقای بابک زنجانی هست که این روزا زیاد دربارش می‌شنویم که جمهوری اسلامی ایران به کمک اونها تحریم‌ها رو دور می‌زد. خب استفاده از این شبکه‌های غیر رسمی میتونستش و میتونه برای تجارت سالم بین‌المللی خطرساز باشه و حتی آثارش تا خود اروپا کشیده بشه. آیا در بین اعضای اتحادیه اروپا این قدرت گرفتن این شبکه‌های غیر رسمی، شبکه‌های قاچاق کالا یا شبکه‌های زیرزمینی تجارت مورد توجه بود؟
این شاید بهترین پرسشی باشه که در مورد تحریم‌ها در این سال‌ها من شنیدم. یکی این که همین تحریم گریزی و رفتارهای کدر و پولشویی و راندهای تمام اینها که دست به دست به هم دارن و همه تقویت شدن به عنوان پیامد تحریمات. اما اینکه آیا در قبل دیده شد، متاسفانه این تا زمستان 2011 هیچ توجهی نشد، برای اینکه هر زمان صحبتی میشد این بود که توان ایران برای گریز از تحریم خیلی کوچیکه و این هم بشه حد اکثر در حد 10-15% تجارت خارجیه. در پایان پاییز 2011 یک سمیناری که در برلین بود و بعد یک نشستی که در دانشگاه دفاعی در هامبورگ بود، در اونجا دو تا ارزیابی داده شد که تحریم ها از نظر قانون گریزی و تشویق رفتارهای کدر چه اثری میذارن. و این بخشی که من اولین بار در یک رسانه پرسش میشه از من یا اشاره میشه اینه که این رفتارها مثل یک مسئله منفی یا رفتار فاسد فقط در داخل حیات شما نیست، وقتی شروع میشه در چارچوب روابط با کشورهای دیگه است، به اون کشورها مثل ویروس سرایت میکنه و این ارزیابی کمی شد. و آخرین بارش که من میتونم اشاره بکنم در حدود 6 هفته پیش در پاریس باز این سمیناری که بود، این مسئله به طور یک پژوهش کمی عددی شد که اثر این رفتار ایران در تحریم گریزی و پولشویی روی اقتصادهایی مثل ترکیه، امارات و یونان و قبرس و مالزی و هند و اتحادیه اروپا. و اونجا در اون سمینار در پاریس که چند تا از مقامات رسمی پیشین اتحادیه اروپا بودند، برای اولین بار ارقام گذاشته شد روی یک تصویر. باور من اینه که ما شاید یک چیزی نزدیک 3-4 سال طول بکشه که این ریشه های راندخاری و پولشویی که الان سیستماتیک شدن در اروپا اینها رو پیدا بکنیم و پاک بکنیم. در نتیجه صدمه بسیار بزرگی که تحریم ها ایجاد کرد در کنار صدمه اجتماعی انسانی که در ایران بود، صدمه بود که روی یک سیستمی که به هر حال خیلی تمیز شده بود پس از 15 سال روی این سیستم تمیز یک سری ویروس هایی وارد کرد که ما الان به صورت هفتگی داریم خبرهاش رو در نشریات و رسانه های اروپا میبینیم. حالا مسئله ترکیه هم که یک بخش کوچکی از این کوه یخ.
آقای امادی، میتونید عدد و رقمی از این هزینه ها که میگید در اون سمینار ارائه شد توی این گفتگو به ما بگید یا خیر؟
ما مجموعه هزینه کدرسازی از چارچوب اتحادیه اروپا که این یک پنجره زمانی 7 ساله میشه بالای 110 میلیارد یورو بوده که این مربوط به حق العمل ها، حق واسطه گیری ها، تجارت های دست دوم، دست سوم، پرداخت هایی که به هر حال اینو ارزیابی بود چون ما نمیتونستیم رقم درست پیدا کنیم، ولی به هر حال ارزیابی هایی که خود شرکت ها به صورت ناشناس بدون نام حاضر بودن اینها رو چیز کنند، یک چیزی بین 106 تا 117 میلیارد برای اون 7 سال بود.
از مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا سپاسگزارم که در این مجله با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما رو تا پایان این گفتگو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.